خداوند در توفیق بگشای، نظامی را ره تحقیق بنمای، دلی ده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. شناسا کن به حکمت‌های خیشم، برافکن برقع غفلت ز پیشم. سلام و درود به پیشگاه عاشقان فرهنگ و ادب و حکمت، و از اینکه در این بحر شکرین ادب و حکمت بزرگان ایران زمین شرف حضور دارید، خدای رو به غایت سپاسگزارم و خرسند. و صحبت ما هم در باب خرسندی است که یکی از واقعا موضوعات بسیار پرعرج و جلوه‌گر در دیوانهای کهن پارسی. دیریست که به لطف یزدان در محضر خوبان جرعه نوشی میکنم، و لیکن این اقیانوس حضرت سعدی و حافظ و مولانا مجالی نمیدهن که ما پارو بزنیم، یک لختی هم بریم به این بحر مواج و پر از شیرینی حکمت‌های حضرت نظام. تا اینکه خود حضرت نظامی چندی پیش خلاصه بر ما خورده گرفت، گفت که حلقه که در واقع محرم حلقه غلامی، جادو سخن جهان نظامی، از چاشنی دم سحرخی لطفی دگر از سخن برون ریز، در لافتگه شگفتکاری بن مای ارادتی که داری. گفت خب عزیزم فرزندم یه وقتی رو هم به ما اختصاص بده و خلاصه در این بحر. و واقعا حالا من در سخنرانی هایی که خدا عنایت میکنه متصل از نظامی به فراخور سخن میگم، و چون واقعا یکی از ارکان ادب پارسی است، این پارسی زاده دهقان فصیح پارسی زاد، از حال عرب چنین کند یاد. خودش میگه دهقان فصیح پارسی زاد. دهقان وصف حکیمان و بزرگان ایرانی است، مثل فردوسی، مثل عطار، اغلب دهقان بودن. دهقان در ادب و فرهنگ ما به انسانهایی میگن که در واقع گرم و سرد دنیا رو کشیدن، صاحب علوم هستن و به یک حکمتی رسیدن. و اساسا به همین جهت هم به حضرت نظامی، جمال الدین محمد، الیاس ابن یوسف ابن زکی مؤید، معروف و متخلص به حضرت نظامی، حکیم میگن. خب چرا حکیمه؟ به جهت اینکه در آثار بشکوه خودش تمام توانش رو گذاشته مصروف اینکه ما آدمیان رو بیدار بکنه. حضرت نظامی آفتشناس ممتازی است در جهان، استاد آفتشناسیه، و این آفتها رو هم برای ما به زیبایی تفسیر و تفسیم میکنه. فعلا من یکی دو جلسه مفصل میخوام به بحث در واقع خرسندی بپردازم که به شدت ما در این روزگار بهش نیاز داریم. پس اجازه بدید که سراغ حضرت نظامی بریم. نظامی که گفت نظامی جام وصلانگه کنی نوش، که بر یادش کنی خود را فراموش. نظامی از خودش واقعا بیچون و بیخود شده که تونسته این مفاهیم بزرگ رو برای ما به یادگار بذاره. و عجبا که بعد از نظامی طیف وسیعی از ادیبان ایران و جهان تحت تأثیرش بودن، و دریغ بود که به یکی از ارکان بزرگ ادب پارسی در جهان اشارت نرود و نشستی نداشته باشیم. و ما هم به لطف خدا چند جلسه ای در این بحث خواهیم بود و تردید نکنید در پایان هر جلسه به قول مولانا چیز دیگر ار خواهی چیز دیگر هم آمد. یک تغییراتی توی ذهن شما ایجاد میشه نسبت به مقوله حکمت‌های این مرد بزرگ. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز یاد تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. نظامی تمام وجودش مستغرق در بحر حضرت دوسته. همه دیوانهای او خمسه شو که ببینید تماما اون قبلی رو که گفتم در لیلی مجنون بود، این در خسرو شیرین بود. خداوند در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای. شناسا کن به حکمت‌های خیشم، برفکن برقع غفلت ز پیشم. اینجا هم میگه که ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هیچ خطی نگشت ز اول، بی حجت نام تو مسجل. ای خطبه تو تبارک الله، فیض تو همیشه بارک الله. ای هفت عروس نه عماری، بر درگه تو به پرده داری. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. صاحب توی آن دگر غلامت، سلطان توی آن دگر کدامت. حرفی به غلط رها نکردی، یک جمله در او خطا نکردی. در عالم عالم آفریدن، به زین نتوان قدم کشیدن، رقم کشیدن. حالا اینجا ببینید، گنج تو به بذل کم نیاید، و از گنج کسی کرم نیاید. از قسمت بندگی و شاهی، دولت تو دهی به هر که خواهی. بردار مرا که افتادم. خیلی میفتیم و به فکر این هم نیستیم که خود از او بخوایم که ما رو بلند بکنه. نظامی به ما یاد میده که بردار مرا که افتادم، و از مرکب جهل خود پیادم. هم تو به عنایت الهی، آنجا قدمم رسان که خواهی. یک بیانیه بی نظیری از قرآن رو گرفته به این زیبایی در دیباچه کلام آراسته میکنه. من با این سخن ژرف او کلامم رو شروع میکنم. در لافگه شگفتکاری بنمای فصاحتی که داری، خواهم که به یاد عشق مجنون، رانی سخنی چو در مکنون. حالا اینجا خانم دکتر مکنون هم تشریف دارن و در کلام نظامی هم به زیبایی آمده. بالای هزار عشقنامه، آراسته کن به نوک خامه. حالا خانم آراسته هم اینجا داریم البته، و ببینید تناسب داره دیگه. بله، هم در مکنون داریم هم خانم آراسته، و واقعا به نوک خامه این کار رو کرده. خب اما یکی از نکات پردرخشش و پرجلوه در دیوانهای مختلف ادب پارسی و به ویژه حضرت نظامی بحث خرسندی. موضوع خرسندی در تعریفی که ازش شده به معنای انسانی که همیشه شاده، شادمانه، شادکامه، هیچ غم در او راه نداره، پر از بهجت، پر از سروره، و در واقع از چارچوبی این مفهوم استخراج میشه که یک انسانی که به این پایه میرسه هیچ غم، به قول مولانای غم از اینجا برو، زان که سرت شد گرو، زان که شب تیره را تاب مه یار نیست. در عالم انسان‌های خرسند حلقه غین تو تنگ، میمت از آن تنگ‌تر. این غم که می‌نویسم، غم غینش تنگ دیگه. میمت از آن تنگ تر، تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست. این آدم ها اصلا به فضای غم آلوده نمیشن. حالا چطور ممکنه که در این دنیایی که تمامش رو با در واقع پریشانی و آشفتگی و غم نگاشتند انسان به این مرحله برسه؟ عجیبه که زمانی که انسان مرکب خودش رو زین میکنه برای اینکه به این مقصود برسه، یک مسیر رو از ناخرسندی باید طی بکنه تا برسه به خرسندی. یعنی تا زمانی که آدم یک دوره ناخرسندی رو سپری نکنه، محال تبدیل بشه به یک انسان خرسند. در تعبیر ادبا و حکما میگن که از غورگی و ترشی باید حرکت بکنی به شیرینی و شکری، زان که در این خامی نشاید کاخ را، چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. آدم وقتی در خامیه خوناشامی میکنه، ناخرسنده، هیچ وقت در زندگی لذت نمیبره از هیچی. چرا؟ چون مرحله غورگی و ترشی رو سپری نکرده. این در سخن بابا افضل کاشانی هست، همون در بحر سرکرویی و ترشویی مونده و فکر میکنه که دیگه هستی همینه. اما انسانهای زیرکی که شروع میکنند این مسیر رو برای رسیدن به مفهوم خرسندی طی میکنند، این انسانها با یک سلسله رنجها و ناملایمات روبرو میشن. چه زیبا یک فیلسوف غربی میگفت که ای کاش آدما در 80 سالگی به دنیا می اومدن، بعد هی کم کم میرفتن پایین. یعنی 80 سال 75 سال. چرا؟ چون دیگه در 80 سالگی به اوج پختگی رسیده، تمام این رنج ها رو پشت سر گذاشته، الان دیگه یک آدمی شده که نه ثروت اونو مست میکنه، نه قدرت اونو مست میکنه، یه چیزی دیگه مستش میکنه. اگر از جنس انسان هایی باشه که حرکت کرده باشه، الان میگه یک کاش آدم ها از 80 سالگی میبودن پایین تا برسن به دنیای کودکی. باری حالا عظمت حضرت نظامی در واقع در این هست که دو تا عنصر مبنایی رو اول بیان میکنه. میگه برای اینکه شما از ناخرسندی، ناشادی و ناشادمانی حرکت بکنید به دنیای خرسندی، باید بدونید که دو تا اتفاق تو مسیر شما وجود داره. اولین اتفاق این هستش که میگه بدانید که دنیا در دنیا بی نیش مگس کمنگبین است. یعنی چی؟ میگه که باید بدانید که این است که گنج نیست بیمار مار، هر جا که رطب بود بود خار خرما. ببینید این است که گنج نیست بیمار، هر جا که رطب بود بود خار. این بیت بعدیش بی نظیر، یعنی به اعتقاد من صد جلد کتاب موفقیت و کامیابی است. هر ناموری که او جهان داشت، بدنام کنی ز همراهان داشت. هر کی به جایی رسیده یه چهار تا دورش محسود و آدم بدتینت و بدسگال بوده، مرتب به این زخم میزدن، اذیتش میکردن. ببینید هر ناموری که او جهان داشت، بدنام کنی ز همراهان داشت. حالا این رو شرح میکنه. یوسف که به ماه عقد میبست، با اون همه عظمت و زیبایی از حقد برادران نمیرست. بنده خدا حضرت یوسف مادن بندادنش تو چاه، دیدن که داره میخنده. یهودا بهش گفت که چرا میخندی؟ تو که داری میمیری. گفت من تا حالا هی میگفتم خدایا من 11 تا برادر قلدر دارم، چی جرأت داره چپ چپ نگاه من کنه؟ و الان فهمیدم که چون به تو متوسل نشدم، شما نشون دادی به من، تو نشون دادی به من که اینا همش یوسف که به ماه عقد میبست از حقد برادران نمیرست. پرتش کردن تو چاه. عیسی که دمش نداشت دودی، می برد جفای هر جهودی. بنده خدا حضرت عیسی به این مهربانی، حالا این رو همین بیت رو، این اتفاق هر روز برای ما میفته ها، اینا حکمت های کاربردیه. این بیت رو امیر خسرو دهلوی که عاشق نظامیه و در واقع 8 مثنوی داره بر اساس کارهای حضرت نظامی در واقع آراسته کرده، ببینید این رو گرفته از تو شی در آورده. نظامی گفت که یوسف عیسی که دمش نداشت دودی، می برد جفای هر جهودی. اینجا یه حکایت لطیفی رو مطرح میکنه. این حکایت برای ما هر روز اتفاق میفته و ما باید از توش حکمت رو استخراج بکنیم. میگفت صبحدمی رفت مسیحا به دشت، سبزه صحرا به دمش زنده گشت. بیخردی بر رخ آن گنج راز، کرد به دشنام زبان را دراز. این جهوده که اونجا نظامی گفته، یک آدم بی تربیت ناخردمندی شروع کرد به دشنام دادن به حضرت یوسف، حضرت مسیح. هرچه که او گفت، هرچه که گفت او سخن ناسواب، وین طرفش بود به رحمت جواب. این فوش میداد، این هی رحمت جواب میداد. او به خصومت همه زشتی فزود، وین به لطافت همه تحسین نمود. گرچه زد او خنجر پهلو گزای، بود ز عیسی سخن جان فزای. هرچی که اون دشنام میداد، این حرف خوب میزد بهش. گفت رفیقی که زبونی چیست؟ پیش زبونگیر زبونی چیست؟ ور به ستم او همه افسون کند، تو سخن لطف کنی چون بود؟ ببخشید، این همه داره این آدم به تو فحش و بد و بیرا میده، تو چرا جوابش رو با خوبی میدی؟ وای از این پاسخ. گفت مسیح از دم روح اللهی، ای کیز دمم جان تو بی آگهی. هر کس از آن سکه که در کان اوست، آن به درآرد که به دکان اوست. بی نظیره. میگه هر کسی از سرمایه خودش خرج میکنه، سرمایه من به جز مهر و محبت و پاکی نیست. او خم سرکه است، کجا می دهد؟ وان که نبات است، بدل کی دهد؟ تازه دیدید نبات تلخ بشه. میگه او خم سرکه است، کجا می دهد؟ این که خم سرکه است، این که ترش رو سرکه رو زبانش هم پر خاره. من نشوم چون زوی یفروخته، او شود از من ادب آموخته. بی نظیره. ببینید یک الگوی عملی برای راه یافتن طریق خرسندی. من نشوم چون زوی یفروخته. تو زندگی دیدید که چقدر درگیر میشیم تو زندگی با آدم های ناآگاه، پریشان، آشفته، بی تربیت، بی ادب. اما رمز داره، تو هم میتونی مثل اون ددی کنی. به قول مولانا ددی بگذار، ما هم آدمان. من نشوم چون زوی افروخته، او شود از من ادب آموخته. حالا ببینید این سخن رو امیر خسرو دهلوی در مطلع الانوار در جواب مخزن الاسرار میگه که عاشق شاگرد نظامی هست در قرن نیمه دوم و قرن هفتم. حالا جالب، همین امیر خسرو رو هم ذکر جمیلی هم از او رفت. اینو در واقع بهش میگن سعدی هندوستان بهش میگن و نظامی هندوستان. یک دیوان اشعاری داره این مرد بزرگ، زندگیشو تقسیم کرده به تحفت و صغر. وسط الحیات تحفت و صغر از 16 تا 19 سالگی رو گفته، اومده اونو زندگی رو بحث کرد. وسط الحیات از 19 سالگی تا 43 سالگی، قرة الحیات دیگه وارد مرحله پیری میشه، بقیت و تقیه دیگه آخر کهولت، و نهایت الکمال دیگه اوج پختگی همون 80 سالگی. این اومده قشنگ زندگی رو بر اساس این تشریح کرده. من توصیه میکنم حتما این عاشق نظامی رو آثارش رو مطالعه بکنید. حالا این حکمتی که من گفتم از مطلع الانوار بود که در پاسخ به این حکمت ژرف حضرت نظامی، عیسی که دمش نداشت دودی، می برد جفای هر جهودی. و اون طرف به این شکل، پس بدانید عزیزان، بی خودی کسی رشد پیدا نمی کنه، بی خودی کسی محبوب دلها نمی شه. این تا در اخلاق شما نمود پیدا نکنه محال ممکنه. تا زمانی که شما ترش رو هستید و سرکه رو هستید، خب محال ممکنه کسی جذب شما بشه. خب البته برای اینکه آدم به این اوصاف برسه، تمام اون مسیر غورگی رو سپری کرده که نظامی به ما یاد میداد. ادامه میده نظامی: احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب بود. واقعا درود خدا بر ختم رسول محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که ببینید این بزرگ مردان هستی و آفاق و به قول حضرت سعدی فخر کائنات و مفخر موجودات، حضرت رسول مکرم اسلام، احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب بود. این هر روز آشغال می‌ریختن سر مبارکش، انواع و اقسام تهمت، انواع و اقسام رنج ها، دندونشو شکوندن، پاشو خونین می‌کردن، اینقدر با بچه ها میشست و تو مسیر مسجد باشون گردو بازی میکرد. میگفتن بابا، غلام محمد بلال گفت آقا زمان نمازه، گفت منو از اینا بخر، اینا دارن سوار من میشن. گفت گردو بده، یه چیزی بده اینا رو از من. ببین یک همچین انسانی که میتونه این همه عاشق پیدا بکنه در هستی، احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب بود. خب ما اگر پیروان این بزرگان هستیم، باید فتبعونی باشیم، یه تبعیتی بکنیم، یا به قول حضرت مولانا ابراهیم صفتی بکنیم. لا احب الافلین، خدا دوست نداره بندش افول بکنه. احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب بود. دیریست این نکته، دیریست که تا جهان چنین است، بی نیش مگس کمنگبین است. بی نظیره. شما میرید زنبور عسل، باید مسلح بری سراغ کندوی زنبور عسل، چون میخوای نوش بخونی. نوش نیش داره، نوش نیش داره. بی نیش مگس کمنگبین است. خب دیگه مگس رو دیدید که مگس کارش چیه؟ مگس روی تعفنات و زبال ها و مزبله ها میشینه. کسی سراغ مگس نه، پشکش رو هم میگیرید میزنید. ولی زنبور عسل این همه خدمت میکنه که آمریکایی‌ها گفتن فقط 60% خواص شما پیدا کردیم، داریم در قرآن تحقیق میکنیم که این چیه. اوها الی خدا به این زنبور به نحل وحی کرده، چه عظمتی در این هست. گفت ما 60%ش رو پیدا کردیم از خواص زنبور عسل. پس بدانید که نظامی بزرگ به ما میگه که مسیر این دوتا اصل، مسیر حرکت از ترشی به شیرینی، این هستش که شما بدانید، یا به قول سعدی، مار و گنج و گل و خار و غم و شادی به همه. کجا آدمی میتونید پیدا بکنید که مقامی رسیده باشه ولی رنجی رو تحمل نکرده باشه؟ کسایی که میرن گنج پیدا میکنن، حالا گنج که البته مفهومه، ولی در قدیم میگفتن مار اونجاها زیاده، نشسته روی طلاها و نمیذاره تلسم و هرچ. این نمال یه مفهوم استعاره‌ایه، ولی مار و گنج و گل و خار و غم و شادی به همند. حضرت شمس زیبایی میگه که مرد به کی میگن؟ مرد به کسی میگن که در شادی غم رو ببینه، در غم شادی رو ببینه، در صحت ناخوشی رو ببینه، در ناخوشی صحت رو ببینه. باری، پس این اصل اول. اما برای اینکه ما این رنج رو تحمل بکنیم، چه باید بکنیم؟ این خارها رو تحمل بکنیم، حضرت نظامی اصل دوم رو مطرح میکنه. میگه صبوری خردمندانه، انسانهای صبور خیلی مقام پیدا میکنند. می دنیای ما خیلی شتابناک شده، ما از واقعا کوک هستی خارج شدیم، خیلی ضرباهنگ زندگیمون تند شده. شما اگه میخواید بفهمید که چقدر ضرباهنگ زندگی تند شده، وقتی غذا میخورید به تندی جویدن خودتون توجه بکنید. قدیم بیان اونایی که پیرتر بودن خیلی آرام غذا میخوردن، مثلا غذا خوردنشون ممکن بود یک ساعت طول بکشه، یک مراسمی داشت، مناسکی داشت، یک بستری بود، یک سفره خوب ترمه مینداختن، بعد همه دور هم جمع میشدن. الان سفره ها شده یه بار مصرف، یعنی جنایت میکنیم علیه، چون حرمت سفره دیگه رفته کنار. وقتی زندگی شد یه بار مصرف، اصلا مهم نیست که شما در واقع روش چی میذاری، روش چی نمیذاری، وقتی میخوری به چه فکر میکنی. به قول بودا خیلی قشنگ میگفت، میگفت که یه جایی یکی از صحبتاش میگفت من هر موقع که غذا میخورم غذا میخورم، هر موقع که گریه میکنم گریه میکنم، هر موقع که میخندم میخندم. خب این خیلی، این به مرحله خرسندی رسیده دیگه. خب حالا شما ببینید این ضرباهنگ زندگی ما چقدر تند شده، اینقدر آسمه شدیم، اینقدر سریع نطرو میزنیم که گرفتار این آشفتگی ها شدیم. به قول مولانای بزرگ میگه که ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شد تا شوی موزون خیش. به قدری برای دیگران ما می نوازیم و حرکت می کنیم که اون وجود نازنین خودمون رو فراموش کرد. حکمتی که حضرت نظامی به ما یاد میده این استش که ما باید یاد بگیریم صبوری رو، و این صبوری هم باید خردمندانه باشه. چرا؟ چون اون غمها، اون رنجها با اعجاز صبر به مقصد و مقصود خودش و مراد خودش میرسه. که صابر شد در این غم روزکی چند، نباشد هیچ کس جاوید در بند. ببینید تک تک واژه ها با نهایت دقت گذاشته شده. نباید تیز دولت بود چون گل، که آب تیز رو زود افکند پل. چه فایده این آب میاد، باران میاد، ولی چون درخت ها رو قطع کردیم جاش ویلا ساختیم، خشم طبیعت هم اومده سراغ ما که زود افکند پل، که آب تیز رو زود افکند پل. چگوی افتان و فیزان به بود کار، که هر کس افتاد فیزد دگر بار. این خیلی مهمه. انسان‌های موفق میدونن که فواره به اوج خودش که رسید سرازیر میشه. پس اگر شما با اعجاز توکل بر لب و عصای توکل در دست، با عنصر اهورایی صبر تأمل بکنید و تدبر، یقین داشته باشید که به مراد و مقصود میرسید. چگوی افتان و خیزان به بود کار. و این بیت بعدیش من نمیدونم بگم چقدر فلسفه روانشناسیه، ولی بروزترین اصل روانشناسیه. نروید هیچ تخمی تا نگندد، نه کاری برگشاید تا نبندد. یه بار دیگه میگم، ببینید چه کرده، چه کرده این نظامی که میگیم بریم در این بحر. حالا دیگه گرفتار شدید یه مدتی از حافظ و مولانا و سعدی، فعلا میگید آقا ما اینجا فعلا اومدیم، به قول رودکی بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید همی. واقعا هم پرنیانه، یعنی دیگه ول. اصلا شما خسرو شیرین رو شروع کنید، من به شما یقین میدم شما 10 بار دیگه اینو میخونید میگی خدای این آدم چی بوده، این همه اعجاز در کلام و واژه ها و همش هم حکمی. ماجرای عشق و اینها یه بحث، ولی لابلای اون ببینید اینا رو میاره، این مال خسرو شیرینه. این نروید هیچ تخمی تا نگندد. دیدید که وقتی سبزه میذاریم برای عید، یه بوی تعفنی ازش میاد. اما چه جای غم که داره سبز میشه، که داره سرسبز میشه. اینو هی میگم چون انقدر این بیت رو من دوست دارم. سرشار از امیده، سرشار از بهجته، سرشار از کامیابیه. نروید هیچ تخمی تا نگندد، نه کاری برگشاید تا نبندد. باید همه بسته بشه کارها تا اون کودک حلوا فروش، به قول مولانا، تا نگرید کودک حلوا فروش. آفرین، بحر رحمت اون موقع به جوش میاد. یه شکستگی، یک افتادگی، خدا رحمت کنه مولانا را، حالا نظامی بزرگ هست، ما میریم تو همه اینا میچرخیم چون همه یه حرف دارن میزنن. همه میگن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ همش اونه. همه اینا اینو میخوام بگن. میگه که همین بستگی که اتفاق میفته، ای بسا مخلص که نالد در دعا، تا رود دود خلوصش بر سما. این ماده صبر که نظام میگه، مولانا اینو باز میکنه چون تحت تاثیر نظامی هم بوده. ای بسا مخلص که نالد در دعا، تا رود دود خلوصش بر سما. تا رود بالای این سقف برین، بوی مجمر از انین المذنبین. پس ملائک با خدا نالند زار، که ای مجیب هر دعاوی مستجار. بنده مؤمن تضرع میکند، او نمیداند به تو به جز تو مستند. خدایا این آدم های خوب رو چرا انقدر اذیت میکنی؟ یه هرچی آدمی هست که اصلا بوی از انسانیت نبرده، همه چی براشون فراهم میکنی. تو عطا بیگانگان را میدهی، منظور از بیگانگان آدمایی که اصلا در کوی خرسندی نیستند. تو عطا بیگانگان را میدهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. خدایا آخه یه لطفی، رحمی به این آدم ها بکن. حالا پاسخ از زبان حضرت دوست، ببینید بی نظیره. حق همی گوید که نز خاری اوست، این تأثیر عطا یاری اوست. نروید هیچ تخمی تا نگندد، نه کاری برگشاید تا نبندد. من عمدن دارم این رو میکشونم به کمند عشق. کمند عشق هم شوخی بردار نیست، باید به قول حضرت حافظ اظهار بندگی کنه، اقرار چاکری. در کوی دوست شوکت شاهی نمیخرند. اقرار بندگی کنه، اظهار چاکری، باید یه چیزی نشون بدی. اگر به قول جامی، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. برو تای صف، چرا ظرف دیگران نمیشکونه. بابا تو رو تیک زده جلو اسمت، میگو تو رو دوست دارم، چون دوستت دارم میخوام باید حال کنم. حق همی گوید که نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. حاجت آوردش ز قفلت سوی من، آن کشیدش موکشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارهت، هم در آن بازی چه مستغرق شود. کاملا درسته. به خدا یه ذره که حالا ادامه میدم در طریق خرسند، یه ذره که ما یه وضع خوبی پیدا کردیم، آب رفت زیر پوست ما، دیگه نمازمون رو یه روز درمیون قضا میشه، اصلا اهمیت نمیدیم، یاد خدا نمی کنیم. یواش یواش مسیر فرعون شدن رو خوب طی میکنیم. استکبار در قرآن داریم. همین جور شد، بیچاره فرعون شب تا صبح دعا میکرد. حتی یه شب دعای فرعون مستجاب شد. حضرت موسی به خدا گفت خدایا ببخشید چجوریه؟ گفت این تا صبح نیایش میکرد. صبح که میومد میشست پشت میز ریاست، این هامان فلان فلان شده هی بهش میگفت تو خدایی، تو تموم، اصلا کسی جز تو نیست. اینم جوگیر میشد، میشد فرعون. حاجت آوردش ز غفلت سوی من، آن کشیدش موکشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارهد، هم در آن بازی چه مستغرق شود. حالا من اینو واقعا تمرین دیدم، مثلا کسایی که تو کار پرورش اسبن و استرن میدونن، وقتی مسابقه دارن اسب ها، یک ماه اینو رژیم جو بهش میدن. جو بسیار قویه، وقتی اسب یه ماه میخوره چنان فرمه میشه که به در و دیوار لگد میزنه. اتفاقا یکی از این پرورش دهنده‌های اسب که خیلی با ارتباط خوبی داشت با این اسبش گفت ببین چه شده، این چنان فربه و آماغران مقول مثل شبدیز میخواد آماده نبرد بشه. این رفت صورت اینو ببوسه، از حمله کرد این لب پایینی اینو کند و یه تیکه این لبش کند. من هر یاد این حرف افتادم، بابا این حیوان یه ذره کاه و جوی زیاد شده دیگه، هیچ کسو بنده نیست. این رو میاره مولانا و حافظ و سعدی و عطار، نقد حافظ میگه نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان. یه ذره نقد آدم دستش میاد دیگه، هیچ کسو بنده نیست. شنان بر مرکب تفرعون میشینیم، یا خدا مثلا با چندین واسطه شما باید بری که اجازه بدن مثلا در رده هشتم شما رو ببینه. بابا این چه خبره؟ نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان. اون حواسش نیست بیچاره که گرفتار چه بدبختی شده. هر کرا مردم سجودی میکنند، زهرها در جان او میآکنند. زهر دارن به تزریق میکنند، خودت خبر نداری. لاجرم آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. کار دنیا همین استخوان شکستنه. بله، گفت نسخاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. حاجت آوردش غفلت سوی من، آن کشیدش موکشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارهد، هم در آن بازیچه مستغرق شود. حالا این نتیجگیش خیلی عجیب، گرچه می نالد به جان یا مستجار. این آدم خوب می ناله، دل شکسته سینه خسته گو بزار، زاری کن. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و وان راز او. آن که اندر لابه و در ماجرا، می فریباند به هر نوعی مرا. اینجاش عجیبه، توتیان و بلبلان را از پسند، از خوش آوازی قفس در می کنند. زاغ را و جغ را اندر قفس کی کنند. این خود نیامد در قصص. آقا قناری رو چرا میذارن تو قفس؟ چون میخونه، آقا میخونه مست میشی میگه به بچه میگیری تو عوالم. کسی تا حالا دیدی کلاغ بذاره تو قفس؟ البته کلاغ هم جایگاه خودشو داره قناری، ولی قناری چون میخونه خوشالهانه باید بره تو قفس. راه از قفس در آمدن چیه؟ باز مولانا به ما یاد میده اون ماجرای توتی هندوستان. این روا باشد که من در بند سخت، یه شما بر سبزگاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این بند و شما در گلستان. گفت خب نخون، نخون تا نجات پیدا کنی. پس این سخنی که حضرت نظامی میفرماید که نروید هیچ تخمی تا نگندد، این اصل بی‌نظیریست در فلسفه روانشناسی. نه کاری برگشاید تا نبندد، همه کارها وقتی بسته شد باز میشه. نبینی ابر کو تندی نماید، بگرید سخت و آنگه برگشاید. دیدید این ابر رو سیاه جمع میشه وحشتناک، بعد یه رعد و برق میزنه دیگه اوج این بستگی. نبینی ابر کو تندی نماید، بگرید سخت و آنگه برگشاید. بباید ساختن با سختی اکنون، که داند کار فردا چون بود چون. کار فردا به واسطه عنصر صبری که شما به کار بردید پر از بهجت و زیبایی است. گفتش که شمشیر زبانم از فصیحی، دارد سر معجز مسیحی. این نظامی گفته، این واژه ها رو دیدید که تازه هنوز یک کوچولو خوردیم، من به چهره ها که نگاه میکنن تکون نمیخوره، چون میشینه به دلها به خاطر اینکه این سخنها از اعماق معارف بلند حکیمان ایران زمین اومده بیرون و با ناخودآگاه جمعی ما به قول یونگ ارتباط میگیره. ناخودآگاه تباری ما ایرانیان همه به هم وصلیم. شمشیر زبانم از فصیحی، دارد سر معجز مسیحی. حالا آن کس که ز شهر آشنایی است، داند که متاع ما کجا است. شما فهمیدید بازی رو. آن کس که ز شهر آشنایی است. این کدوم شهره؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به غربت دیده ای پس شهرها، پس کدام این شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. هر کجا باشد شهر ما را بساط، هست صحرا گر بود سم الخیال. خب این آدم دلبری کرده دیگه، از ادب جهانی دلبری کرده. پس هر کس که ز شهر آشنایی است، داند که مقام ما کجایی است، متاع ما کجایی است. باری اصل سوم، حالا این دو تا اصل که بدانید ماجرای دنیا به چه شکلی است و سویه عمل کردیش، میاد به بحث میاد بله خواهش میکنم میاد به بحث خرسندی. در ادب و فرهنگ ایران زمین و به ویژه در آثار حضرت نظامی، اصل خرسندی با قناعت تعریف میشه. انسان قانع همیشه انسان خرسندیه. حالا ما تو این دنیایی که داریم واقعا گرفتاریم دیگه. ببینید مثلا من یه مثال عینی بزنم، مثلا حقوق بنده مثلا 5 میلیون تومنه، میرم یه ماشین 200 میلیون تومانی میخرم. خب چجوری این کارو انجام میدم؟ میرم از 10 جا وام میگیرم، 10 تا وام 10 تومانی خوردریز قرض و قولم از فامیل، بعد میرم ماشین میخرم و که بگم بله من مثلا ماشین رو دارم و همسایه‌ها ببینید بر مرکب نشستم و مرکب تازه زیر ران به قول سعدی، در پی دوان، چند غلامم در پی دوان. گفت چگونه همی بینی سعدی این آدم رو؟ گفت دیبای معلم بر حیوان لایعلم نشسته. واقعا درسته، خیلی دیب، خیلی آدمای معلمی هستند بر دیبای لایعلم نشستند. این خیلی حرف جدیه، من اینو جدی میگم. یعنی بارها شما مشاهده میکنید طرف فکر میکنه که مثلا ارتفاع و جایگاهش با وسیله شخصیشه، بعد حالا این آدمی که مثلا 5 میلیون تومان درآمدشه، میره 200 میلیون تومان وام میگیره، حالا مرکب زیر ران هست ولی یک شب آرام نداره، یک شب با آرامش نمیتونه بخوابه، چون پریشانه، چون بابا فردا این که قسط اینو رد کردیم حالا اونو چی کار بکنیم. وارد یک تسلسل و یک تصاعد تدریجی بحران میشه و این میشه که الان تو کشور ما ببینید 15 میلیون پرونده حقوقی هست. بخش عمدش از ناخرسندی، عدم قناعته و شادمان نیستیم. ظاهرا داریم کباب میخوریم با هم ولی دل و افکار و کجا سوداها. والا شمس تبریزی چقدر زیبا و رحمتش کنه، ما دو هفته پیش در فوی امایش بین‌المللی شمس و مولانا رو داشتیم، حضرت استاد کتابی هم تشریف داشتن و خانم ملکی و دوستان، بی‌نظیر بود این امایش. میگه که روستایی گاو میراند به ناگه گاو در چنبری فرو رفت. یه دفعه این شخ، این ادوات شخ رفت توی یک گودالی، هرچه بر گرده گاوان تمشیت میکرد و شلاق میزد، هیچ یارای رفتن نبود. گفت عجبا که در اینجا زر باشد. کندید اوه چه زری هم هست، چند تا همیان بزرگ زر بر میداشت، میگفت به والله که زر است. حالا ببینید چه کرده اینجا شمس. میگفت دهقان تا امروز گاوی میراند، نانی میخورد و گاوی میراند، اکنون تمام سوداهای عالم بر او چیره گشته که فلان ثروت را در آنجا بنهم، فلان زمین را آنجا بخرم، عزم شهر کنم، به خواجگی بپردازم و کم کم بعد میرفت قدرتی پیدا بکنم، بعد فلان کنم، بهمان کنم. حالا تا دیروز گاوی میراند، نانی میخورد، خیلی هم شاد بود، شبم راحت میگرفت، تخت میخوابید، الان تمام سوداهای عالم. حالا این در این افکار بود، یه دفعه گفت که نه، شرط عقل آن است که این ماجرا رو به ملازمان پادشاه بگویم. از قضا پادشاه هم رفته بود نخجیر، رفته بود شکار، هیچی هم شکار نکرده بود، با اعصاب خراب داشت برمیگشت. دو تا از سرهنگ زادگان از نزدیکی او حرکت می‌کردند، به ناگاه دهقان بانک برداشت، اینا برگشتن گفت چیست که ما را این گونه ندا میکنی؟ گفت نزد من آیید. اومدن گفتن بگو. این تا اینا بیان نزدش اون دهقان پشیمون شد، گفت نه به اینا نمیگم که من گنجی پیدا کردم. گفت چیست سخنت؟ گفت راه شهر از کدامین سوست؟ من گم میخوام برم شهر. گفت همین سوی را بگیر و مستقیم عزم دیار کن. گفت خیلی ممنون. این برگشتن سرهنگ زد یه ذره که دور شدن، دوباره گفت نه بذار بهشون بگم. دوباره بانگ برداشت گفت نزد من آیید. گفت چیست دوباره؟ اینا برگشتن گفت ببخشید یادم رفت شهر کجا باید برم، میشه یه بار دیگه بگید؟ گفتم اینا عصبانی شدن میخواستن اینو کتک بزنن. خیر نگفت دوباره با اجازه شما. این برگشت رفت خدمت سلطان، رسیدن نزد سلطان. سلطان هم عصبانی، یکیشون خندش گرفت. سلطان عصبانی متلونن دیگه. گفت نزد سلطان شوخی و شوخ چشمی و گستاخی نشاید، گردن او رو بزنید. آن دیگری که حلیم بود گفت جناب سلطان سبب بپرس پس از آن گردن بزن. گفت چی بوده؟ گفت والا ما میخندیم به این دهخان، ما رو دو بار صدا کرد، سر سنگ رو یخ کرد، سر کارمون گذاشت. گفت اگر این سخن که میگویید راست است بروید و او رو نزد من آورید. ای داد بیداد. رفتن سراغ این بیچاره دهخان، گفتن دهخان پاشو بیا سلطان تو رو میخواد. این دهخان زد تو سرش، نمیدونست که ماجرا چیه. گفت والله زر بی غم بی زر به از زر با غم. نخواستیم غلط کردیم، ما همون گاو رو میراندیم برای خودمون راحت. واقعا همین جوره. بله غم بی زر به از زر با غم. حالا میریم ببینیم نظامی این رو چجوری تشریح میکنه. میگه که خرسندی را به تب در بند، میباش بدان چه هست خرسند. جز آدمیان هر آن چه هستند بر شقه قانعی نشستند. در جستن رزق خود شتابند، حیوانات دیدی دیگه، یابند سازند بدان قدر که یابند. تفلک ها این حیوانات دیدید که میرن. حالا مولانا هم خیلی قشنگ میگه این سگار دیدید ولگردا میچرخن، یه لقمه نانی چیزی بهشون میدید دیگه میرن، کاری بهت ندارن. یه جایی هم میان به قول مولانا دمک میجنبانند، یعنی تو نان داری من ندارم، مرا نانده. میگه که اون که سگ است دمک میجنباند، تو که آدمی برای او دمک نمیجنبانی، خب تو هم برای اون معطی علی الاطلاقه. باری چون وجه کفایتی ندارند یارای شکایتی ندارند. این طفلک چیز غذایی هم که گیرش نمیاد میره گوشه‌ای میخوابه تا یه اتفاقی براش بیفته. این آدمی است که از دلیری کفر آرد وقت نیم سیری. یه ذره که دید وضعش خوب شده و یه چهار تا چیز داره و فلان، کفر آرد وقت نیم سیری. گر فوت شود یکی نوالش بر چه رسد نفیر و نالش. ای که فلان، ای که بهمان. دیدید که آدم ها یه ذره چیز میشن، مثلا دنیا بر مرادشون نباشه زبانشون شرزه میشه. گر تر شودش به قطره ای بام، بر ابر کشد زبان به دشنام. حالا اینا رو بیایید تو امروزین بکنید، این مفاهیم واقعا اینا 800 سال پیش گفته دیگه. حالا اینا رو بیارید امروزیش میکنیم، کار ما همینه، کاربردیش میکنیم. گر تر شودش به قطره ای بام، بر ابر کشد زبان به دشنام. گر فوت شود یکی نوالش، بر چه رود نفیر و نالش. ور یک جو سنگ تاب گیرد، خرسنگ در آفتاب گیرد. یه ذره هوا گرم میشه شروع میکنه به ناراحتی، یه ذره هوا سرد میشه شروع میکنه به دریوری گفتن، یه ذره هوا معتدل میشه میگه نه اون بهتر بود. اصلا به قول سعدی خدا رحمتش کنه، این مرد نورانی رو میگفت که کس از دست جور زبانها نرست، که گر خود نمای است و گر حق برست. به کوشش توان دجله را پیش بست، نشاید زبان بدندیش بست. اگر برپری چون ملک با آسمان، به دامن در آویزدت بدگمان. غنی را به غیبت بکاوند پوست، که فرعون اگر هست در آرموست. حالا یه کسی هم اگه یه مال ثروتی داره میگن این تمامش با دزدی و مثلا پدر سوخت و بازی و خود چی کار داری تو به این کار رانت و فلان. و غنی را به غیبت بکاوند پوست، که فرعون اگر هست در آرموست. اگر تنگ دست تنکمایهی سعادت بلندش کند پایهی، بخوایندش از کینه دندان به زهر، که دون پرور است این فرومای دهر. بیا شانس رو نگاه، آدم بدبخت فلک زده یه دفعه 1 میلیارد جایزه بود، این تا دیروز مثلا ببین تو فلان جا بود، اصلا این نیست کی به کیه. این چقدر قشنگ اینا رو سعدی میگه. مردم اینجوری هن. یک جو سنگ تاب گیرد، هر سنگ در آفتاب گیرد. نظام میگه شما جز اینا نباشید. حالا یاد حکایتی هم افتادم، میگن یه پیر مرد فقیری بود با یه پیر زنی، یه پسر هم داشتن، یه اسبی اسب پیر هم تفلک شخ میزد براشون، یه اسبی هم داشتن باش کاراش نمیگن. هر کی رد میشد میگفت بیچاره های بدبخت محتاج فلک زده، همه با آه و افسوس. تا اینکه یه روز این اسب در رفت، همه گفتن ببین تو رو خدا هرچی سنگه مال پای لنگه. آدم بدبخت رو از توی این مرغابی ها هستن دیگه، میشن کلبش میگن در ادب پارسی، نمیچن این نک میزنن. میگه آدم بدبخت رو از تو کل مرغان کوسه میگزد. این کل مرغان یه چیزی که مثلا خونه های قدیم بوده، کوسه اونجا چیکار میکنه؟ میگه آدمی که بدبخته، حالا هر کی رد میشد میگه این آدم بدبخته، نگاه کن تو رو خدا، حالا کم بدبختی داشت اسبشون هم در رفت. این پیر مرد آدم فرسندی بود، گفت نه شکر خدا الحمدلله راضی به رضای خدا، خیلی هم شادی. این اسب رفت 5 تا مادیون از صحرا برداشت آورد، گفتن بیا تو رو خدا شانس رو نگاه کن بفرما. خب مادیون قدیم خیلی ارج و قرب داشت، مثلا این مادیون یه محصولی داشت، کره‌ای می آورد و خیلی هم تو خونه مبارک بود. میگفت بیا تو رو خدا شانس رو نگاه کن، یه اسب فرتود رفته 5 تا مادیون رو برداشته آورده، حالا اگه ما بودیم هیچ. پیرمرد گفت نه والا شکر خدا الحمدلله راضی به رضای خدا، قانعیم خرسندیم شکر. این پسره اومد یکی از اینا رو اهلی بکنه، سوار شد افتاد پا شکست، همه جمع شدن بدبخت بیچاره همین یه پسر رو داشت. ببین تو رو خدا چه بدبختی دیگه، این مادر پیر و این مرد همین یه پسر بود. پادشاه اعلام کرد که برید سرباز بگیرید جنگه. اومدن سراغ خونه این، دیدن پسر پاشتو شکسته، گفتن اینو ول کنید. همه گفتن بیا تو رو خدا شانس رو نگاه کن، ببین تو رو خدا ببین چه شانسی داره این آدم. همه بچه جوانای رشید رفتن، این پسرش باید بشینه یلدری تلری بود. کس از دست جور زبان ها نرست. چرا اینجوریم؟ ببین این پیشداوری ها، این قضاوت ها طریق خرسندی رو از ما گرفته و به این زیبایی نظامی به ما میگه که خرسندی را به تب در بند، می باش بدان چه هست خرسند، قانع باش برسته خدا. حالا امیر حسین هروی رحمت الله علیه که نویسنده پرعرجی است، امیر حسین هروی کسی است که 17 تا سوال حاکم خراسان بود، 17 تا سوال طرح کرد فرستاد برای شیخ محمود شبستری، گفت پاسخ این 17 تا رو برامو بده، که اون نشست گلشن راز رو نوشت. 17 تا سوال شد 1005 بیت گلشن راز. از آن گلشن گرفتم شمه ای باز، نهادم نام او را گلشن راز. بی نظیر این گلشن راز. یعنی اگر امیر حسین نبود این گلشن رازی هم نبود. این امیر حسین خیلی تحت تأثیر حضرت نظامی هم بوده. میگه که بودست خری که دم نبودش، بر همین اساس روزی غم بیدمی فزودش، در دم طلبی قدم همی زد، دم می طلبید و دم نمی زد. اتفاقی دم نداشت، خلاصه راه افتاد ببینه یه دمی چیزی. ناگه نزد روی اختیاری بگذشت میان کشتزاری. میدونید که دهقانان به کشتزارشون خیلی حساسن، مخصوصا اگه گله بره توش، چه خونی چه قتلایی که اتفاق نیفتاده در تاریخ، که چرا گوسفند و گاوه از سر تو اومده توی زمین من، داد و بگیر و ببن. هنوزم هست و همه جا هست این مشکل. آره. ناگه نظر روی اختیاری بگذشت میان کشتزاری، دهقان مگرش به گوشه ای دید، برجست و از او دو گوش ببرید. بیچاره خر آرزوی دم کرد. نایافت دم دو گوش گم کرد. ببین ایداد ایداد. حالا اون کیه؟ اون ماییم. اون خر یک استعاره هست. یک مصداقه. میخواد بگه که آقا جان نایافت دم تو گوش گم کرد. حالا تو دم نداشتی خب جهنم. این فلان ثروت اون ویلا رو نداشتی جهنم. حالا چی بود خودت انداختی تو این همه بدبختی یا عذاب الان باید بری آب خنک بخوری؟ نایافت دم دو گوش گم کرد. حکمت ها ایناست. من اینو برای بچه های دبستان گفتم. بی نظیر بود. من یه دوره کامل برای بچه های دبستان حکمت ها رو استخراج کردم که هی نرن از این غربی ها هی کپی بگیرن بگن آقا سیندرلا نمیدونم کی فلان. گفتم بچه ها من این شعر رو میخونم شما نقاشی کنید. بوده سری که دم نبودش کیف میکردم، روزی غم بیدمی فزودش، در دم طلبی قدم همی زد، دم میطلبید و دم نمیزد، ناگه نظر روی اختیاری بگذشت میان کشتاری، دهقان مگرش به گوشه ای دید، برجست و دو گوش از او ببرید. بیچاره خر آرزوی دم کرد، نایافت دم دو گوش گم کرد. گفتم اینو نقاشی کنید بعد بنویسید زیرش که از این چی میفهمید. بی نظیر بودن. بدون استثناء گفتن این طمع کرد. همین حرفی که حضرت فردوسی به ما یاد میده. دل مرد طامع بود پر ز درد، بگرد طمع تا توانی مگرد. بی نظیر. دل مرد طامع بود پر ز درد، چه گردی همی خیره در بند آز، چو دانی که ایدر نمانی دراز. ممتنه چه کار داری میکنی بنده خدا؟ فردا که تفت ساق به ساق شد، حالا حافظ سعدی بزرگ هم این رو تفسیر کرده باز، میگه که یکی زهره خرج کردن نداشت، زرش بود و یارای خوردن نداشت، نخوردی که خاطر براسایدش، ندادی که فردا به کار آیدش. آقا ما چقدر از این آدم ها داریم؟ هممون میشناسیم. تا دلت بخواد نخوردی که خاطر براسایدش، و بخور نوش جانت لذتشو ببر، ندادی که فردا به کار آیدش. زر و سیم در بند مرد لعیم، مرد لعیم در بند سر زر بود و سیم، زر و سیم در بند مرد لعیم. خلاصه شبی پسر دید که پدر زر کجا کرد اندر کمین، خلاصه در آورد و بر باد داد، شنیدم پدر تا پگاه نخفت از ناراحتی و گرفتاری و اصلا افسردگی نخفت. پسر گفتش به پدر گفتش که زر از بحر خوردن بود، ای پدر ز بحر نهادن چه سنگ و چه زر. آقا میریم تو این بانک های رباخ ده، میریم هی پولای بی زمون رو میذارن اونجا، بعد میگن ای خبر آوردن که فلانی رفت، مال مردم خلاصه بخوری به قول سعدی، بانگ و فریاد برارند که مسلمانی نیست. خب میدید میذارن، بعد اونا هم چیکار میکنن؟ میان پول ربح و پول کاملا حرام رو میارن تو زندگی های مردم، بعد شما تا آخر عمر 70 سال بعد عمرت باید قسط بدی. بابا این مرده رفته بیچاره، باشه نتیجهش نویرهش باید بیان اینو چیز بکنن. خب پسر گفتش خب پدر عزیز، زر از بحر خوردن بود، ای پدر ز بحر نهادن چه سنگ و چه زر. زر از گنج بیرون، زر از سنگ بیرون آورن که با دوستان و عزیزان خورن، زر اندر کف مرد دنیا پرست، هنوزش به سنگ اندر است. چه فایده؟ پس این انسان ناخرسنده که وارد این مقوله ها میشه. این اصل سوم. اصل نشدید؟ یک کف خوبی بذارید من یه جوره آب بخورم. حالا این ادامه این اصل ادامه، اگه وقت رو هم به من بگن که من چقدر وقت دارم نمیدونم. حالا این دامن گستره ما تا فردا بشینیم تمومی نداره، ولی خب سویه نگاه من این هستش که شما از اینجا که بیرون میرید، گفتم یه تغییری تو نگاهتون ایجاد بشه و این اتفاق هم به لطف خدا میفته، چون تک تک شما بزرگواران رو اغلب چهراتون رو میشناسن، حالا عزیزان جدیدی هم اومدن، این اتفاق اتفاق خوبیست. هر چقدر ما در محضر این بزرگان باشیم به خرسندی نزدیک تر میشیم، هر چقدر با حافظ، با سعدی، با مولانا، با نظامی، با عطار، با جامی، با هروی، با امیر خسرو دهلوی همراه با اقبال همراه باشید، حالت شما خوب میشون، اینا به مرحله خرسندی رسیدن. بود سقای مرو را یک خرید. حالا این رو حیف اومدینم نگم که خوب دیگه خیالم راحت بشه از این ماجرا. بود سقای مرو را یک خری، گشته از محنت دوتا چون چنبری، از بس که بیچاره زجر میکشید. پشتش از بار گران صد جای ریش، عاشق و جویای روز مرگ خیش. بنده خدا به شدت میگه خدای کی بشه من بمیرم از دست این صاحبم که اینقدر منو اذیت میکنه. جو کجا از کاه خوش او سیر نی، در عقب زخمی و سیخ آهنی. این طفل معصوم میر آخر دید او را ره کرد. وقتی این وضعیت او یه روز رد میشد، میر آخر استبلدار پادشاه بود، میر آخر دید او را ره کرد. کاشنای صاحب خر بود، من رفیق صاحب خر بود. پس سلامش کرد و پرسیدش زحال، کس چه گشت این خر دوتا او همچو دال. او این چی بیچاره چی نداره. گفت از درویشی و تقصیر من او نمییابد که هست بسته دهن. و من والا دست بارم نمیزم، کاه خوش بهش میدم، او کاه هم تفلک قوتی نداره. گفت بسپارش به من تو روشن تا میانه، گفت بسپارش به من تو روز چند تا که در استبل شاه بندمش، میبرمش تو استبل شاه میبندمشو تا شود در آخر شه زورمند. گفت بسپارش به من تو روز چند تا شود در آخر شه زورمند. حالا در آخر شه زورمندن درش دریایی. آره خیلی ممنونم، خیلی عالی، چه وقت خوبی. گفت بسپارش به من تو روز چند تا شود در آخر شه زورمند. این خودش دریایی نکته داره، همین یه بیت. خر به دو بسپردم آن رحمت پرست در میانه استبل شاهی ببست. این بردش و بستش تو استبل. خر ز هر سو مرکب تازی بدید با نوا و فربه و خوب و جدید. این مرکب های تازی اسبان زیبا زیر پاشان روفته آبی زده، هم به وقت و جو به هنگام آمده. سر ساعت جو می اومد آب می دادند. خارش و مالش زهر سوی بدید، پوز بالا کرد که ای رب مجید. نه که مخلوق تو هم گیرم خرم، خدایا ببینید، نه که مخلوق تو هم گیرم خرم، ارچه زار و پشت ریش و لاغرم. ببخشید چه فرقی من بین من و این اسبا هست؟ نه که مخلوق تو هم گیرم خرم، ارچه ریش و پشت ریش و ارچه زار و پشت ریش و لاغرم. خدایا شب ز درد پشت و از جوع شکم، آرزومندم به مردم دم بدم. این حرفا رو میزد، ناگهان آوازی پیکار شد، کوس جنگ زدن، تازیان را وقت زینو کار شد. زخم های تیر خوردند از عدو، رفت در پیکرشان تیرها سو به سو. از هر طرف تیر می رفت تو بدن این اسبها. از قضا باز آمدند آن تازیان، جمله گشته اندر آخر افتاده ستان. داغون اینا تفلک ها اومدن و نعلبندان ایستاده با قطار، اینا نعلبندان وایستاده پایهاشون بسته محکم با نوار، نعلبندان ایستاده با قطار، پا هم خون نعل و داغون. می شکافیدند نیش کافیدن تنهاشان به نیش تا برون آرند پیکانها زریش. این تفلک رو ناگهان خر بگفتا ای خدا من به فقر و عافیت دادم رضا، خدایا ما نخواستیم، زارم از آن بانگ و از متنفرم، زارم از آن زان نوا بیزارم و زان بانگ زشت، هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. آقا ما همون بیچاره که به ما یه لقمه میداد، کاه خشکی میداد، بهتر از این واقعا هم همینه. شما برید تو زندگی ها نگاه بکنید، انسان هایی که ناخرسندند همش زخم میخورند، تیر میخورند، همچنانی که گربه سعدی تیر خورده. یکی گربه در خانه زال بود که برگشت ایام و بدحال بود، این بوی کباب زد زیر دماغش، به مهمان سرای امیر شد دوان، غلامان سلطان زدندش به تیر. یکی گربه در خانه زال بود که برگشت ایام و بدحال بود، دوان شد به مهمان سرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر. تفلک چکان خونش از استخوان میدوید، همی رفت و از هول جان میدوید، که گر جستم از دست این تیر زن، من و موش و ویرانه و پیر زن. نیرزد اصل جان من زخم نیش، قناعت نکوتر ز دوشاب خیش. حالا این ببینید، باز اینجا خرسندی، خداوند از آن بنده خرسند نیست که راضی به قسم خداوند نیست. واقعا درسته، یعنی هر آینه که حالا عظمتی که نظامی داره در این هستش که مطلقا قناعت رو نافی تلاش و کوشش نمیدونه، میگه تا میتونید زحمت بکشید و تلاش بکنید، گر ملکی عزم ره آغاز کن. نظامی میگه زین به نواتر سفری ساز کن، برخیز یه حرکتی، تلاشی، یه کوششی. مثل اون پیر که نظامی در مخزن الاسرار میگه، اصل بعدی من هست که الان بهش میرسم، میگه که سلیمان اومد یه پیری رو دید توی شورزار، داشت چی میکرد؟ داشت بعض میپاشید. گفتش که ببخشید شما داری اینجا چی کار میکنی؟ گفت که بیل نداری گل صحرا مخار، آب نداری جوی دهقان مکار، تا تو در این مزرعه دانسوز، تشنه و بی آب چه آری بروز؟ گفت چی داری میکاری اینجا، خشک لمیزرعه. گفت بدو پیر مرنج از جواب، پیر به سلیمان نبی پاسخ میده، گفت بدو پیر مرنج از جواب، فارغم از پرورش آب و خاک، آن که بشارت به خودم میدهد، دانه یکی 700 میدهد. خب تو میگی آب چیه؟ آب من اینک عرق پشت من. این تک مصرع به شدت ویران میکنه مفهوم بازنشستگی رو. یعنی چی ببخشید من میخوام بازنشست بشم؟ چی شد ذوقی میکنه؟ یعنی چی مثلا من 30 مگه در قاموس انسانیت چیزی اسم بازنشستگی داریم؟ آب من اینک عرق پشت من، بیل من اینک نوک انگشت من، او که بشارت به خودم میدهد، دانه یکی 700 میدهد. حالا اینجاش ببین چه کرده این نورانی، این مرد نورانی، خدا روحتو شاد کنه نظامی، میگه که دانه به انبازی شیطان مکار، تازه یکی 700 آید به بار. همون جوری که دانهایی که شما میکارید به خیر و خوبی 700 میاره، همینجور عکسش هم هست، دانه به انبازی شیطان مکار، تازه یکی 700 آید به کار. حالا این بیتش بی نظیره، من همه شو میگم بی نظیره، نمیدونم به کدوم، همه واقعا نمیدونم بگم کدومش بی نظیر نیست. دانه پاکیزه به باید نخست، تا گره خوشه به باید درست، گشاید درست. عجب حرفی زده آقا، شما با عزم خدمت و اخلاص این کارو بکن، چی کار داری که او خود طریق بنده پروری داند به قول حافظ؟ تو رو خدا هر کاری که میکنید بر اساس یک ذهنیتی نباشه بله من این رو که بذارم اینجا دو تا به من میرسه. نه، تو با نهایت عشق و اخلاص این کار رو بکن. او خود طریق بنده پروری داند. یه اشکالی که ما داریم این هستش که اگه هم یه کار خوبی میکنیم کلی تو سر ما انواع و اقسام فرضیه ها رو شکل میده. حالا من این کارو کردم دو تا چهار تا به ده بر یک به مخرجش فلان حساب کتاب میکنیم. بابا حالا تو نگران نباش، کائنات هستی به قول حضرت نظامی کل هستی هوشمنده، حسگرهای هستی هوشمندن. شما کار خیری که بکنید تردید دوا نداشته باشید که میاد تو زندگیتون، همین سریع هم میاد، اصلا هیچ زمان هم نمیبره، چون هستی ارتعاشات مولکولی از نظر فیزیک فوق‌العاده حساسن به کار خوب، به کار نیک. دانه پاکیزه به باید نخست تا گره خوشه گشاید درست. ما باید یاد بگیریم بذرهای پاکی رو تولید بکنیم، خدمت بکنیم. حالا نظامی بعدیشو میگه، میگه چجوری این بذر رو بکنیم؟ میگه باید احرام بگیرید، هر روز باید احرام بگیریم. پگاه که از خواب برمیخیزیم به قول نظامی میگه نکو ملکیست ملک صبحگاهی، در آن کشور بیابی هرچه یابی. ما این نکو ملک صبح سحرخیزی نکو ملکیست ملک صبحگاهی، در آن کشور بیابی هرچه خواهی. چرا؟ مگه چه خبره در این کشور صبحگاهی؟ می فرماید که کلید آنجاست در آنجا گشاین، کسی کو بر حصار گنج ره یافت گشایش از کلید صبحگه یافت. وای خدای من چه کرده من، هی میگم یه دفعه میرم توی شاخهی میگم وای خدا رو برم از این وری دیگه دوباره باید برگردم، زمانم کمه. پس گشایش در کلید صبحگه یا باز صبح رو از زندگیمون حذف کردیم. سحر کی قبل از اذان بلند میشه؟ به قول شکسپیر میگه که یک امرسون میگه که ببخشید جان میلتون میگه که یک برکت هایی هست که قبل از اذان صبح میاد، یه رایحه هایی هست که قبل از اذان صبح میاد سراغ آدم، خوش به حال کسی که بیدار باشه. خب ما دیگه توی دنیای جدید از این محروم شدیم. نظامی از اون کسایی که همیشه بیدار بوده و همیشه تو خلوت اینا رو گفته. بله، پس کلید صبحگه یافت. باری پس حضرت نظامی میگه احرام بگیرید. یعنی چی؟ همین چیزی که الان گفتم، احرام گرفتم به کویت خدایا لبیک زنان به جستجویت. حالا احرام شکن بسی زنهار، ما چقدر احرام ها رو میشکنیم، اصلا میگیم نه دیگه ما حواسمون هست، ولی خدا خب کرمش مطلقه، کرامت مطلق داره میبخشه، ولی ما یه ذره ددمنشی میکنیم. احرام شکن بسی زنهار، زهرام شکستن هم نگهدار. من بی کس و رخنه ها نهانی، این رخنه ها همین هواهای نفسانی، فکرها و برنامه های عجیب و غریب. من بی کس و رخنه ها نهانی، هان ای کس بی کسان تو دانی، چون نیست به جز تو دستگیرم، هست از کرم تو ناگزیرم. و این بیته که همین مربوط میشه به اون دانه خوب، چون نیست به جز تو دستگیرم، هست از کرم تو ناگزیرم. یک ذره کیمیای اخلاص خدا کنه به ما بزنه، یک ذره کیمیای اخلاص گر بر مثل من زنی شوم خاص. تو رو خدا هر کاری میکنید اخلاص توش باشه. یک کشاورزی بهترین محصول جهان رو تولید میکرد، کشور رو تولید میکرد، دانش رفتن تحقیق کردن آقا چشوریه بهترین محصول تو هر سال نفر اول میشی. گفت که بیاید ببینید که بیدن که گفت من بهترین بذری رو که از درختان میگیرم بین همسایه‌ام تقسیم میکنم. همین گفت اینا که رقیباتن، گفت هرگز اینا رفیقامن. یعنی چی آخه؟ هیچ با هیچ علم مدیریت اینجور در نمیاد که شما محصولت بهترین محصول شده ولی میایید بهترین بذر اصلاح شده تو میدی به همسایه ها. گفت میدونی چرا؟ گفتم. گفت من وقتی بهترین محصول ها میدم به مزرعه اطراف اونا اینو میکارن، وقتی اینا کاشتن باد که میاد باد بهترین بذر رو میاره تو زمین من، این تبدیل میشه به بهترین محصول. ببینید نگاه رو نگاه کنید، تا میتونید در زندگیتون نه بخل علمی داشته باشید، نه بخل فرهنگی داشته باشید، نه بخل سخاوت داشته باشید، ببخشید. به قول حضرت فردوسی، بپوش و بپاش و بنوش و بخور. تو را بهر این است از این ره گذر. برای چی اومدی اینجا؟ میگه بهترین غذا رو بخور، بنوش و بپاش و بپوش و بخور. چه واژه ها رو نگاه کنید، ببین چه کرده این آدم، این مرد. تو را بهر این است از این ره گذر. حالا بید بعدیش که غزالی میگه که کل 40 سال عمر من تو این دو بیت فردوسی خلاصه شده. زروز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. همین است و بس. باری بخش عمده ای از صحبت من موند و چون من وقتم دیگه تموم شده، اجازه بدید اصل 3 تا اصل دیگر رو ایشالله تو یک شنبه آینده اگه موافق باشید. من فکر میکنم که خانم ملکی فرمودن